عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه به مناسبت وارد شدند در تحقیق امر در احکام وضعیه. ایشون برخلاف مرحوم شیخ رضوان الله علیه که همه احکام وضعیه رو یک کاسه کردند و عنوان فرمودند که این احکام وضعیه اصلا جعل از ناحیه شاره به نحو استقلال نداره، بلکه کلیه این احکام وضعیه انتزاع می شوند از احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه‌ای که شاره جعل می کنه نسبت به حدود و قیودش انتزاع می شود احکام وضعیه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه سه قسم میکنن احکام وضعیه رو. ایشون به اصطلاح میفرمایند منهاد، این عبارت ایشون هست، مالا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعا اصلا لا استقلالا ولا تبعا. تبعا که عنوان میفرمایند جعل تبعی همون جعل به نحو انتزاع دیگه که مرحوم شیخ می‌فرمایند، یعنی از حکم تکلیفی انتزاع بشود، این رو اصطلاحاً جعل تبعی میگن. قسم اول قسمی هست که هیچ نحو جعلی رو بر نمی‌تابه، قابل هیچ گونه جعلی نیست، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی. این قسم اول رو به اصطلاح ایشون اجزاء علت تامه میگیرن، سببیت خودش علت دیگه، شرطیت، مانعیت و امثال اینها. بعد میفرماین این یه قسمه و منها، البته تعبیری هم دارن، و ان کان مجعولا تکوینا عرضا به عین جعل موضوعه کذالک، جعل تکوینی میپذیره که حالا توضیح میدن. قسم دوم قسمی است که مالا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعی الا تبعا للتکلیف. قسم دوم رو قسم میکنن که به همون صورتی که شیخ میفرماید اینها از احکام تکلیفی قابلیت انتزاع دارند. و قسم سوم مایوم کنفیه الجعل استقلالا به انشاء و تبعا لتکلیف به کونهی منشأ لانتزاعه و این کان صحیح انتزاعه من انشائه و جعله. قسم سوم قسمی است که هم قابلیت جعل مستقل داره هم قابلیت جعل غیر مستقل، ولو ایشان جعل غیر مستقل را ترجیح میدن. حالا ما فعلا بحثمون در قسم اوله، نحو اول به فرمایش ایشون. میفرمایند این مثل سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیه لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه. حالا عبارت مرحوم آخوند رو داریم در نوشته، انشالله مراجعه میفرمایید. ما به عبارت الان نمیپردازیم، حاصل عبارت رو عرض میکنیم. در اینجا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دو تا مطلب داره. اولا مدعای ایشون عرضم بزرگتون که عبارت از این است که این نحو اول مثل سببیت و شرطیت و امثال اینها لا تقبل الجعل، لا استقلالا ولا تبعا، این مدعای ایشونه، اصلا قابلیت جعل نداره. دو تا وجه اساسی برای استدلال مرحوم آقای آخوند در اینجا دارند. وجه اولشون این است که ایشون می‌فرمایند این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که می‌فرمایند سببیت، شرطیت، مانعیت اینها انتزاع می‌شود از تکلیف، این اصلا لا یعقل، این معقول نیست این حرف. چرا؟ ایشون میفرمایند که شما خودتون حساب بکنید، سبب علت دیگه، علت از معلول خودش متقدمه، یعنی اول علت باید باشه بعد معلول بیاد. حالا چه عرضم به حضورتون که جزئیات، چه مانع جزئیات رو الان کار نداریم، چه شرطیت باشه چه مانعیت باشه، اینها هم از اجزای علت تامه هستند. علت تامه عبارت است از مقتضی، شرط و عدم المانع. پس اینها از اجزای علت هستند. وقتی اینها از اجزای علت هستند نسبت به معلول تقدم دارند، پس سببیت تقدم دارد نسبت به تکلیف. شما اینجا بحثی که میکنید از سببیت لتکلیف، شرطیت لتکلیف، درسته؟ خب این شرطیت و سببیت اینها علت هستن، علت نسبت به معلول خودش تقدم داره. وقتی که تقدم داره چجور شما جناب شیخ آمدید و میفرمایید ما سببیت رو انتزاع میکنیم از تکلیف؟ بخواید سببیت رو از تکلیف انتزاع کنید، معناش این است که این سببیت متأخر از تکلیف باشه. یعنی اول شما باید یک تکلیفی داشته باشید، بعد از این تکلیف در مرتبه بعدش انتزاع کنید سببیت، شرطیت و مانعیت و امثال اینها رو. و این معقول نیست. این سببیت از قبیلش مقتضی، شرط، مانع، شرطیت، مانعیت، اینا در رتبه مقدم تکلیف هستند. ولذا اینجا خلف لازم میاد به تعبیر ایشان. معنای خلفم این است که شما در اینجا چیزی را که از اصل متقدم هست آوردید متأخر کردید. معنا نداره این حرف. و به بیان آخر، ما در اینجا فرمایشی که مرحوم شیخ دارن این است که حکم تکلیفی داشته باشیم، بعد این سببیت و مانعیت و شرطیت را بعد از تمام شدن حکم تکلیفی، بعد از تمام شدن یعنی بعد از جعل حکم تکلیفی، بعد جعل این بیایم از حکم تکلیفی انتزاع کنیم. این در مرتبه متأخره. خواه نخواه باید شما یک حکم تکلیفی مجعول داشته باشید، بعدن بیاید انتزاع کنید سببیت و شرطیت رو ازش. مرحوم آخون میفرمایند اشکال ما اینه، سببیت، شرطیت، مانعیت در رتبه علت هست برای حکم تکلیفی. شما چجور چیزی که در رتبه متقدم واقع شده در رتبه متأخر از حکم تکلیفی میخواید انتزاع بکنید ازش؟ این خلفه. توجه میفرمایید؟ این خلاف فرضه. خودتون آمدید اینها رو از اجزاء علت تام قرار دادید، از اجزاء علت تام شرعیه به اصطلاح قرار دادید. وقتی اینجور شد، اینجا معنای این که شما بیایید بگید در اینجا انتزاع میکنیم اینها رو از حکم تکلیفی معقول نیست. اصلا معقول نیست، تعبیر مرحوم آخون لایعقله. این یک بچه، این یک دلیل ایشون. این استدلال ایشون نفی می کند فرمایش شیخ رضوان الله علیه را، که فرمایش شیخ عبارت از این بود که ما احکام وضعیه از جمله سببیت و شرطیت و مانعیت را انتزاع می کنیم از حکم تکلیفی. این فرمایش شیخ را نفی می کنه، یعنی نفی جعل تبعی می کنه این فرمایش مرحوم آخون. وجه دومی که برای استدلال دارن ایشون میفرمایند که این که ما یه چیزی رو بگیم سببیت داره برای تکلیف و علیت داره برای تکلیف، مثلا مثل دلوک، نسبت به وجوب صلات. اقم الصلاه من دلوک شمس الی غسق اللیل. البته این حالا سببیت دلوک مسامحی است دیگه که مثال زدن و الا این واقعیت نداره. ایشون میفرمایند که وقتی چیزی رو سبب قرار میدیم معناش اینه در خود این سبب باید یک خصوصیتی باشد، یعنی این علت از مقتضی گرفته، شرط عدم المانع یک خصوصیت و ربطی بین اجزاء علت باشه که اون خصوصیت و اون ربط خاص اقتضا می کند تحقق معلول را، که اون معلول عبارت باشه از حکم تکلیفی. درسته یا نه؟ خود علت فی نفسها باید دارای خصوصیتی باشه که اقتضا کند اون معلول را، معلول رو تحقق بده. یعنی اون حیثیت سببیت برای حکم تکلیفی، اون حیثیت باید در سبب باشه، این باید وجود داشته باشه. خب اجازه فرمایید وسط حرف برو آخون اجازه فرمایید من تقریر کنم تمام کنم بعد بفرمایید. به عبارت دیگر باز تکرار میکنم، سببیت که ما صحبت میکنیم، شرطیت، مانعیت، این میخواد تأثیر کنه، یعنی سبب بشه برای معلول، شرط بشه برای تحقق معلول، مانع عدم مانع باشه، اجزاء علت تامه است دیگه، علیت داشته باشه برای تحقق حکم تکلیفی. اگر میخواد اینجور باشه این سببیت، این سببیت ناشی میشه از حالا تعبیری که ایشون میکنه خصوصیتون فی نفس سبب، که این خصوصیت از نظر مبارک ایشون ربط خاصی است بین اجزاء علت تام، از مقتضی و شرط و عدم مانع، این ربط خاصیه و این علت به حساب اون خصوصیتی که داره و به حساب اون ربط خاصی که بین اجزایش هست اقتضا می کند معلول را که حکم تکلیفی باشه. درست شد؟ و الا اگر اینجور نباشه هر چیزی می تونه علت هر چیزی باشه، این که نیست، هر چیزی علت هر چیزی نمیشه، هر چیزی علتی معلول خاص خودش رو داره و اون بعد معلول خاص ناشی می شود، به وجود می آید از اون خصوصیتی که در علت تامه وجود داره، که خصوصیت هم عرض کردم ایشون تعبیر می کنن ربط خاص بین اجزاء علت در علت تامه. اذا عرفت هذا، ایشون می فرماید این خصوصیت در علت تامه، این ربط بین اجزاء علت تامه امر تکوینی است، امر واقعی است، یا هست یا نیست. اگر این خصوصیت در علت باشه، در سبب باشه، این خصوصیت جعل نمیخواد. جعل اشاره یعنی چی؟ این تکوینیه. سبب وقتی تمام اون خصوصیتی که مرحوم آخوند میگه، حالا به تعبیر ما اقتضاء سببیت وقتی در علت تام به نهایت برسه، یعنی به اوج برسه، تمام بشه، که تعبیر علت تامه برای همین میکنیم، وقتی این خصوصیت تام بشه معلول خود به خود ایجاد میشه، علت تام معناش همینه، معلول تحقق پیدا میکنه. این خصوصیت در سبب و علت امر تکوینیه، تشریعی نیست. امر تکوینی یعنی خودش محققه، شارع بخواد یا نخواد، حالا ما البته شارع مشرع میگیم نه شارع مکون، جعل شارع نمیخواد، شارع جعل نکنه. اون خصوصیت اگر در علت هست حکم رو درست میکنه، حکم تکلیفی رو درست میکنه. درست شد؟ اگر این خصوصیت در علت نیست حکم تکلیفی درست نمیشه، حتی اگر شارع هم بخواد جعلش بکنه. عنایت فرمودید؟ بنابراین حاصل این وجه دوم مرحوم آقای آخوند این است که در اینجا اساساً علت و اجزاء علت وقتی اقتضا می کند معلول را، وقتی تسبیب می کند معلول را، این به حساب اون حیثیت ذاتی خودشه، الخصوصیت الموجودت فل اله و ربط خاص به تعبیر ایشان بین اجزاء علت، یعنی ترکیب اجزاء علت به نحوی است که اگر این ترکیب تام باشه اقتضا می کند معلول را. اقتضاء معلول هم اقتضاء تکوینی است، دست شرع نیست، یا تکوینن این اقتضاء در علت تامه در سبب وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داره که جعل میخواد چاره جعل بکنه، علت اقتضاءش تامه، معلول که حکم تکلیفی باشه درست میکنه. اگر اقتضاء نداره شاره بیاد جعلم بکنه، با جعل شاره که اون اقتضاء علت تمام نمیشه. این فرمایش دومه ایشونه. حالا بفرمایید.
این
که
مرحوم آخوند بین اجزای علت ارتباط باشه، بین علت و معلول باید رابطه خاص باشه.
بله.
این معلول علت صادق میشه.
خب
اما اجزای علت اگر ارتباط مفهوم هر بین اجزای علت باید ارتباط باشه.
خب
اما مرحوم آخوند از عبارتش استفاده میشه که بین
نه اجو آن باید حالا عبارت ابن نظر خوشی این آنی بکنید. کما ان اتصافها بها لیس الا لأجل ما علیها من الخصوصیت المستدعیت لذلک تکوینن للزوم ان يكون في الاله باجزائها من ربط خاص كانت مؤثره في معلولها لا في غيره ولا في غيرها في و الا لازم ان يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء. خب فرمایش برام آخوند. حالا اینا فرمایید اینا اصل مطلب رو. حالا اجازه فرمایید. خیلی مسئله نیست. حالا به هر حال اون ربطی لام
اجازه مثلا برودت در ما یک علت هست که برودت از ما ساده شده.
مولای ببینید تعبیرها مرحوم آخون هرچی میخواد باشه. اجازه فرمایید اونی که واقع هست ما بگیم. ببینید باید این مسئله که ایشون میفرمایند، حالا به اینجا کار نداریم، این مسئله جاهای دیگه هم تمامه، سبب و علت باید اقتضاء تام داشته باشه برای تحقق اون معلول. این اقتضاء تام اجازه بفرمایید وای خب شما حرفتون رو بزنید. شما اشکال به بنده دارید یا به آخوند دارید؟ آخه من نفهمیدم اینو. بله نخه ها بیان ما سازگاره دارید. حالا اجازه فرمایید. آها اصل تو بله اجازه فرمایید. نه خیر نه اجازه فرمایید. نه ربط بین علت و معلول باید باشه به حساب اینکه سبب و علت باید اقتضاء تحقق این معلول رو داشته باشه. این اوج ربطه، بالاتر از ربطه. کدام ربط از علیت و معلولیت بالاتر؟ سبب که هست، این سبب اقتضاء باید درش تمام باشه. معنای اقتضاء تمام باشه یعنی چی؟ یعنی شرط تحقق مقتضی محقق باشه، مانعی هم از تحقق مقتضی نباشه، این میشه علت تامه. علت تامه تأثیر میکنه. این ربط بیشتر از این بین علت و معلول نمیخواد. اما مرحوم آخوند نکته ای رو میفرماید و میفرماید باید در وجود علت خصوصیتی باشد برای تحقق این معلول. اون خصوصیت تکوینی رو ایشون میخواد بفرماید، یعنی اقتضاء تکوینی باشه. اون اقتضاء ناشی میشود از اون ربط خاصی که اجزاء علت با هم دارن، یعنی اوج ربط را در تأثیر علت اجزاء علت با هم دارن. یعنی در اینجا شرط دقیقاً باید شرط تحقق مقتضی باشه.
و عدم المانع عدم مانع برای تحقق این مقتضی باشه. چه ربطی بالاتر از این که تمام اینها علت تامه رو درست میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه معلول رو بسازه. این فرمایش رو آخونده، فرمایش بطینه، منتها حالا اینجا جا داره یا جا نداره مسئله دیگری. خب این وجه دوم مرحوم آخون، نتیجهش این میشه که نه تنها اون چه که مرحوم شیخ عنوان فرمودن که جعل تبعی، یعنی جعل به منشأ انتزاع، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی معقول نیست، بلکه جعل مستقل هم ایشون در این استدلال نفیش میکنه، این رو نفی میکنه. در اینجا این فرمایش مرحوم آخونده، حالا ایشون البته مفصل، با اینکه مرحوم آخوند ساده به اصطلاح خلاصه گو هستن و تلگرافی مطالب رو میگن، مطلبشون همین دوتا مطلبی است که ما عرض کردیم، اما بحث دادن در اینجا یک صفحه و نیم ایشون توضیح میدن. حالا در نوشته ما هم عین کلام کفایه رو ما آوردیم مراجعه میفرمایید، لزوم نداره ما عین کلام ایشون رو حالا لفظ به لفظ بگیم، اساس مطلب ایشون اینه. یک اشکالی در اینجا سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه عنوان میفرمودن که حالا این اشکال رو طرح میکنیم بعد میرید سراغ تحقیقش. ایشون میفرمایند که سببیت برای تکلیف و غیر تکلیف این لا یتعلق بهی الجعل الاستقلالی، همون جور که مرحوم صاحب کفایه میفرماید. اما ایشون میفرماید یه سوال از مرحوم صاحب کفایه باقی میمونه. در اینجا مسئله‌ای که ما داریم این است که زمانی که شارع جعل سببیت میخواد بکنه، جعل سببیت بکنه مثل جعل دلوک، آیا جعل وجوب بعد از این جعل سببیت اختیاری شارع هست یا اختیاری شارع نیست؟ سوال. شارع آمده در اینجا، ما دلیل میبینیم، ما که از واقع کار نداریم، سبب چی بود، مسبب چی بود، ما اینا رو نمیدونیم. ما در کلام شارع میبینیم اقم الصلاه من دلوک الشمس الى غسق الليل. حالا به قول آقایون سببیت شارع قرار داده برای دلوک نسبت به وجوب صلات، این سببیت رو قرار داده. حالا که این سببیت رو قرار داده، بعد از قرار دادن سببیت دلوک، آیا نسبت به وجوب صلات نسبت به جعلش اختیار داره بازم؟ یعنی میتوانه جعل دلوک بکنه اما جعل وجوب نکنه برای صلات، میتونه یا نمیتونه؟ سوال میکنی. ایشون میفرمایند که اگر در اینجا ما میایم میگیم اگر می تواند جعل بکنه، اختیار داره، عرضم به حضورتون که به فرمایش ایشون وقتی که شارع میاد وجوب صلات رو اندر دلوک میاد و جعل میکنه، خب اگر جعل کرد اون وجوب صلات را بعدش، دیگه حاجتی به جعل سببیت نیست، همون جعل وجوب صلات کفایت میکنه. شده دوتا کار بکنه، هم جعل دلوک به عنوان سبب بکنه و دوباره جعل وجوب برای صلات بکنه. خب جعل وجوب برای صلات که هست، دیگه نیازی به اون جعل دلوک نیست، جعل وجوب برای صلات شد. اگر در اینجا جعل نمیکنه، یعنی در اینجا شارع اختیار نداره، یعنی همین مقدار که آمد جعل دلو کرد این وجوب صلات خود به خود محقق میشه، خب این جعل لغو میشه، این جعل لغو میشه. چرا؟ برای اینکه وجوب صلات هست در اینجا و محققه. این عبارت ایشون رو من میخونم: و علیه نقول لأنه حین یجعل السببیت للدلوک لا یخرج الوجوب عن کونه اختیاری للجائل به معنا ان جعله بیده، و علیه نقول اما ان یجعل الشارع الوجوب عند الدلوک، حالا که اختیاری شد، یا بعد از آنی که دلوک رو جعل کرد وجوب رو هم جعل میکنه اولا. فان جعله عنده، اگر آمد عند دلوک جعل کرد وجوب صلات را، دیگه جعل سببیت نمیخواستیم، چون جعل صلات که کرد خود به خود سببیت رو از این جعل صلات انتزاع میکنیم، نیاز نیست به جعل سببیت. اگر و این لم یجعله، اگر جعل نکرد در اینجا، لم ینفع جعل السببیه فی ترتبه، اگر در اینجا جعل وجوب نکرد بعد از جعل سببیت، اینجا سببیت در ترتب این وجوب بر دلوک این فایده ای نداره، پس جعلش لغو میشه. فایده چیه که جعل کرده؟ این اشکال داره. این اشکال رو ما بعدن الان طرحش کردیم که برمیگردد فرمایش سیدون الاستاد که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه مطلب رو یک پارچه تکوینی کردن، یعنی بردن در کار علت تامه و اقتضاء معلول، و اینکه آیا چون در علت تامه، اگر علت تامه محقق شد معلول خود به خود محقق میشه، دیگه دستی این وسط نیست. شارعم اگر اینجا شما اسباب و علت تکلیف را تکوینی میدونید، اگر اون سبب محقق شد خود به خود این حکم تکلیفی محقق میشه، کمان که بعضی قائلن در این معنا این نیاز به جعل شارع نداره حتی نسبت حکم تکلیفی، اگر اینجور میخوایم بگیم حکم تکلیفی هم مجعول نیست. شارع آمده در اینجا اون اسباب رو، اسباب هم مصالح و مفاسد هستن بر مسلک عدلیه، مصالح و مفاسد هن. اگر مصلحت ملزمه شد، گاهی ما تعبیر میکنیم، اگر مصلحت ملزمه شد خود به خود وجوب درست میکنه، اینجا حکم تکلیفی هم جعل میخواد، درست شد؟ آیا شما رو دائره تکوین میبرید یا دائره تشریع؟ دائره تشریع دائره اعتباره، با تکوین تفاوت میکنه. این رو بعدن میایم بهش میرسیم. حالا مرحوم میرزا رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، در اینجا مطلبی داره. مطلب ایشون اشکال میکنن بر مرحوم صاحب کفایه، که این اشکالات رو میرزا میکنن، مرحوم آقای خویی هم اشکالات رو پذیرفتن و نقل میکنن در مصباح الاصول. میرزا میفرماید مرحوم آقای آخوند خلط کرده در هر دوتا استدلال خودش، مبتلا به خلط شده بین دو چیز. اما در استدلال اول مرحوم آقای آخوند خلط کرده بین سبب و سببیت، این دوتا رو یکی گرفته، ولذا این فرمایش که مرحوم آخوند میفرمایند سببیت امریس متقدم از تکلیف، لا یعقل انتزاع این سببیت از تکلیفی که متأخر از این سببیت هست، این خلطه. خلطه چرا؟ بین چی و چرا؟ بین سبب و سببیت. میرزا می فرماید جناب آخوند اونی که مقدمه سببه نه سببیت، علت مقدمه بر معلوله، سبب مقدمه بر معلوله، اما سببیت یک چیزیست که بعد از آنی که این سبب اقتضا کرد این معلول را حکم تکلیفی محقق شد، اون وقت سببیت اون علت رو ما از جعل این حکم تکلیفی انتزاع میکنیم، انتزاع میکنیم. ما بله اگر ما علم، حالا به تعبیر بنده، علم داشته باشیم کائنات رو ببینیم، ما تمام وراء رو ببینیم، سبب چیه مسبب چیه، اینجا دیگه انتزاع سببیت میخواد. اما ما وقتی نگاه میکنیم در اینجا یک سببی هست، این سبب مقدم است بر تکلیف، درست شد؟ مقدمه بر تکلیف. سبب اقتضا میکنه تکلیف را، به وجود میاره تکلیف را، ما که نمیدونیم، بعد تکلیف که حادث شد نگاه به تکلیف که میکنیم انتظار میکنیم سببیت اون سبب را نسبت به این تکلیف. سببیت یک عنوان انتظائی به اصطلاح. این غیر از سبب، سبب امر واقعی است، سبب یعنی اونی که موجد هست. این غیر از سببیت. این چه خلطی است که شما کردی؟ نه خیر، در اینجا سبب مقدم هست بلا شک بر تکلیف، اما سببیتی که انتزاع میشه و شیخ میفرماید این مقدم نیست، این مؤخره. این سببیت رو یعنی تأثیر اون سبب مقدم را در تکلیف بعد از جعل تکلیف ما انتزاع میکنیم. این حرف حسابیه که شیخ میزنه، حرف درستی است. شما بین سبب و سببیت مرتکب خلط شدید. چی فرمایید؟ حالا اجازه فرمایید، حالا اشکال علی حال اشکال قویه. بله، مطلب دیگر که باز ایشون می‌فرماید که حالا وقت تصیدم عرض کنیم طرحش کنیم، حالا شرحش نرسید بعد. مرحوم نائینی می‌فرماید که مرحوم آقای آخوند، این در وجه اول استدلال ایشون بود که خلط بین سبب و سببیت کردن. در وجه دوم استدلال ایشون خلط کردن بین مقام مصلحت و غرض و مقام جعل و اعتبار. خلط بین این دوتا شده. چرا؟ ایشون میفرمایند که دخالت سبب در مصلحت تکوینیه، جعلی نیست. ما عدلی قائل هستیم به ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. اینجا خود مصلحت امر تکوینی است، امر واقعی است، به فرمایش ایشون جعلیه نیست. اینها مقام جعل و اعتبار غیر از تکوینه، این دست شارعه. اونی که سبب میشه به ید شارع، اونی که علت میشه یا شرط میشه یا مانع میشه به ید شارع، این در کجاست؟ در همین مقام جعل و اعتباره، نه در مقام مصلحت و تکوین. وقتی که اینجور شد، ما بحثمون در اینجا سببیت و شیء لتکلیفه، نه سببیت و شیء للمصلحه. به عبارت دیگر، به عبارت ساده تر، خودمونی تر به اصطلاح، مرحوم میرزا میفرماید مرحوم آقای آخوند اینجا خلطی کردن بین مقام مصلحت و مقام جعل و اعتبار. اونی که شما میفرمایید تکوینیه در همین وجه دوم که علت به اجزائها اقتضاءش تمام باشه تکوینن تأثیر میکنه، همه اینا درسته، اما در کجا؟ در مقام مصلحت و در مقام واقع. جعل اونجا اثر نداره، اونجا تکوینه. در اینجا آتش وقتی روشن شد زیر این آب، این آب داغ میشه، این تکوینیه. این با جعل میشه تغییرش داد، امر تکوینیه. اگر شما در مقام مصلحت دارید بحث میکنید، حق با شماست. مصلحت تکوینی قابل جعل نیست که شارع بیاییم بگیم اینجا سببیت رو جعل کرده. سببیت سبب تکوینیه، اما ما در این بحث نمی کنیم. ما در مقام جعل و اعتبار داریم بحث میکنیم. شارع آمده اعتبار کرده سببیت چیزی را برای چیزی، این امر تکوینی نیست. دلوک رو در اینجا آمده سبب قرار داده برای وجوب صلاح، تکوینیه. حالا واقعا این دلوک تأثیر عرضم به حضورتون که تکوینی در این وجوب صلاح داره، ما که خبر نداریم. شارع آمده جعل کرده اعتبار کرده این صلاح من باید اندت دلوک باشه. اگر خودش اعتبار کرده، پس ریش و قیچی دست خودشه. وقتی ریش و قیچی دست خودشه، بنابراین در این مقام جعل و اعتبار هیچ اشکالی نداره که ما بیایم بگیم در اینجا این سبب جعل شده، اعتبار شده از ناحیه شارع، هیچ اشکالی نداره. حالا جعل استقلالی داشته باشه یا جعل تبعی، که ایشان میفرمایند که اینجا چون ایشون طرفدار شیخ هستن و جعل و جعل تبعی در اینجا میگیرن، ایشون میفرمایند در اینجا ما میایم از این جعلی که شارع کرده، یعنی علتی که دست خودشه در مقام اعتبار، این رو اعتبار کرده علت برای وجوب صلات، ما انتزاع میکنیم سببیت و دلوکه لوجوب صلات. این گیری نداره. مشکلی که شما مطرح میکردید این بود که نه جعل استقلالی نه جعل تکوینی، چون سببیت امر تکوینی است، تأثیر علت تامه به حساب اقتضاء ذاتی خودشه، این درسته. اما اگر ما جعل مصلحت بخواستیم بگیم، مصلحت همینجوره، مصلحت نفس الامریه است، ما عدلیه میگیم مصالح و مفاسد واقعی است و نفس الامریه، جعل مصلحت معنا نداره، اونا تکوینی است. اما اعتبار داستان دیگری است، اعتبار و تشریع مقامی است غیر از مقام تکوین. وقتی مقام دیگری است، در اینجا اینکه به ید شارع باشه، حالا یا استقلالا یا طبعا، چه اشکالی داره، چه مانعی داره؟ این دو تا اشکال هست که مرحوم میرزا رضوان الله علیه به دو وجه استدلال مرحوم صاحب کفایه دارن. حالا ببینید چه باید کرد.